رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما، طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در نتیجه تیراندازی در مسکو 4 تاجیک زخمی شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از تحولات در شرق اوکراین نگران است. در آذربایجان هزاران نفر تظاهرات کردند. مراکش از حق میزبانی بازی های فوتبال جام افریقا محروم می شود. تفصیل خبرها. در نتیجه تیراندازی در شهر مسکو 4 شهروندی تاجیکستان زخمی شدند. بنابر گزارش رسانه‌های روسیه، تیراندازی در نزدی متروی کاخوفسکی در جنوب مسکو صورت گرفته است، ولی تا کنون سبب‌های آن معلوم نیست. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت حادثه را تحقیق می‌کنند. کریم جان یوروف، رهبری سازمان اتموس، روزی 9 نوامبر بعد از بازدید از محل تیراندازی به رادیو آزادی گفت که وضع دو شهروند تاجیکستان وزنین ارزیابی می شود. گزارش در این باره در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت سقوط دیوار برلین در 25 سال پیش امروز هم پیامی برای مردمی مظلوم و یا ستم دیده در سراسر جهان است. انگلا مرکل که در آلمان شرقی و کشور متحد به شوروی سابق بزرگ شده است، در روز 9 نوامبر و در روز سوم تجلیل 25 مین سالگرد سقوط دیوار برلین گفت این حادثه نشان داد که ما قدرت داریم تقدیر خود را به دست بگیریم و زندگی را بهتر کنیم. پایان اقتباس. به قول انگلا مرکل، سقوط دیوار برلین پیامی به آلمان و دیگران در اروپا و به خصوص در اوکراین و سوریه و عراق و دیگر منطقه ها است که حقوق انسان در آنجا در خطر است یا پایمال می شود. در جشن و مراسم های تجلیل از سقوط دیوار برلین که 3 روز باز ادامه دارد و روز 9 نوامبر به پایان می رسد، تقریبا 100,000 نفر شرکت کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت از حرکت ماشین‌های مهمات جنگی و تانک و توپخانه در مناطقی تحت نظارت جدایخواهان در شرق اوکراین بسیار نگران شده است. در یک بیانیه رسمی سازمان از روز 8 نوامبر آمده است، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهرهای دونتسک و مکیوکا کاروان توپخانه‌های وزنین و تانک‌ها را مشاهده کردند. روز پیشتر از این ارتش اوکراین ادعا کرد که روسیه برای کمک به جدایخواهان 32 تانک و ماشین‌های پربار فرستاده است. روسیه ادعاها درباره حمایت از جدایخواهان در اوکراین را رد می‌کند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که بیشتر از 40 ماشین بارکش و ماشین‌های سوزشواری را در شاهراه در کناری شهری مکیوکا دیدند. هزاران نفر از طرفداران مخالفان دولت در آذربایجان علیه حکومت اعتراض کردند و خواستار رهایی زندانیان سیاسی در کشور شدند. تظاهرات روز 9 نوامبر در میدان ورزشی محصول در باکو با تشبث شورای ملی نیروهای دموکراتی آذربایجان برگزار شد. به گفته مخالفان در تظاهرات 7,000 نفر شرکت کردند، اما مقامات پلیس گفتند تعداد تظاهرگران از این بسیار کم بود. جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی نیروهای دموکراتی آذربایجان، در تظاهرات گفت در هیچ کشور جهان مثل آذربایجان تعداد زیادی محبوسان سیاسی وجود ندارد. او نام لیلا و عارف یونس، حامیان حقوق انسان را ذکر کرد که هر دو با اتهام خیانت به وطن و جنایت‌های سنگین دیگر بازداشت شدند، ولی پرونده‌های آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. ارتش امریکا میگوید به یک جمع‌آمد رهبران سازمان تندروی دولت اسلامی در عراق ضربه زده است. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع امریکا گفت در سلسله ضربه‌های هوایی به موضع‌های جنگجویان در نزدیکی شهر موصول 10 ماشین آنها را نابود کردند. بر طبق گزارش‌ها در نتیجه حمله‌ها ابوبکر البغدادی رهبر سازمان دولت اسلامی مجروح شده است، ولی این گزارش‌ها هنوز تایید نشده‌اند. البغدادی خود را خلیفه مناطقی وسیع اشغال کرده‌شان در سوریه و عراق اعلان کرده است. و به احتمال غالب مراکش را از میزبانی بازی های جام فوتبال افریقا محروم میکنند. قرار بود بازی های 16 دسته از کشورهای افریقا ماهی انوری سال آینده در مراکش صورت بگیرد، ولی مراکش از ترس خروج بیماری ابولا در افریقا خواست که بازی ها به تاخیر انداخته شود. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال کشورهای افریقا از مراکش خواسته بودند تا همین هفته قرار درباره میزبانی بازی ها را قبول کند، ولی تصمیمی در این زمینه گرفتن نشده است. هفته آینده رهبران کنفدراسیون فوتبال کشورهای افریقا در قاهره جمع آمده و سرنوشت مسابقات سال 2015 را بررسی میکنند، ولی یقین است که مراکش از حق میزبانی بازی ها محروم می شود. راننده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمون نمیشوید.
واقعا وبسایت ما رو که پیدا کردید، مجله خبری رو هم مستقیما بشنوید و نظر و اندیشه خود رو به ما بگویید. حالا عنوان چندی از گزارش های این برنامه: زخمی شدن 4 شهروند تاجیکستان در تیراندازی در شهر مسکو پایتخت روسیه. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند تعداد زنان تاجیک که وزن اضافی دارند روز به روز زیاد می شود. در تاجیکستان به زودی دو رادیوی نو و در مناطق مرزی با ازبکستان به کار شروع می کنند. شروع میکنیم از حادثه تیراندازی در شهر مسکو که بنابر گزارش‌ها در این حادثه شهروندان تاجیکستان زخمی شدند و ظاهراً جنجال بین خودشان رخ داده است. مقامات روسیه میگویند تیراندازی را تحقیق دارند و عاملان حادثه به جزا کشیده میشوند. همکارم میرزا سلیم پور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
کریم جان یاروف رهبر جمعیت ایتموس، یکی از سازمان‌های حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو، روز 9 نوامبر با آزادی گفت بعد از ظهر یک شنبه از دو شهروند تاجیک که در تیرپرانی شب 8 به 9 نوامبر در نزد ایستگاه متروی کاخوسکا جراحت برداشتند در بیمارستان رقم 7 مسکو عیادت کرده است. کریم جان یاروف گفت همه 4 زخمی از ناحیه روشقلعه بدخشان بودند که نافهمیده با هموطنهای خود بر سر یک دانه سیگار وارد بحث شدند، بحثی که شب شنبه به زنوزنی و تیرپرانی به تیر خوردن این 4 زاده بدخشان منجر شد.
اینا روز جمعه امو یک بگفته که یک امو درفته یک از سیگاری توسیده روسی گفته ندارم، گفته سپرسی نمی گفته تو در چی فرد داره امو جنگشون شده دو کس با یک کس گویا بعد سریل کن از نصیت کردن نسلی دوشیدین بعد اومدیان سراز تیر شپا کردیان ایو طرف گویو که یک اینو میگن. بعد من گفتم که شما ایجا فهمیده تاجیکی؟ گو روزی دیم اومدن با تاجیکی گفت که پرانوش پرانوش گو گو بروسی به اکسنگ هم میزدن من نفهمیدم اول تاجیکی هم.
بنابر گزارش‌ها شب 8 به 9 نوامبر در یک تیراندازی در نزد ایستگاه مترو کاخوسکا در جنوب شهر مسکو 4 نفر همگی شهروندان تاجیکستان جراحت برداشتند. محمد ایگانزاد نماینده سفارت تاجیکستان در مسکو روز 9 نوامبر با آزادی گفت
این حادثه باعث نگرانی شدید سفارت جمهوری تاجیکستان شده است، زیرا که در این تیرپرانی که حالا جزئیاتش هنوز معلوم نیست به گفته که شهروندان تاجیکستان جراحت برداشتند.
شبکه تلویزیونی لایف نیوز اسم 4 زخمی در تیراندازی شب گذشته را نشر کرده است. رستموف مونیس 30 ساله، کریموف عظیم 20 ساله، علی بارف لکمبک 34 ساله و خدای بردیف کریم 30 ساله. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است ساعت 20:40 یک مرد با شماره 02 خبر داد که وقتی در کوچه ازوفسکا در نزد بنای رقم 23 به دلیل سرخ شدن سیگنال چراغک راه ایستاد، صدای تیراندازی را شنید. بعد این دید که یک تیر بردان ماشین او را هم سوراخ کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید ماموران پلیس بعد تحقیق جای حادثه معلوم کردند که ساعت تقریبا 20:35 در این منطقه در نزدیکی متروی کاخوسکا تیراندازی به عمل آمده است که در نتیجه آن 4 نفر تیر خوردند. به گفته پلیس همه این 4 نفر زادگان جمهوری تاجیکستان بوده، از 20 تا 34 سال دارند. در قبال این حادثه بر اساس بندی اوباشی پرونده جنایی باز کردند. خبرگزاری تاس قبلا از قول مقامات پلیس مسکو خبر داد که شب 8 به 9 نوامبر در نزد ایستگاه کاخوسکا دو گروه با یکدیگر وارد بحث شدند و این بحث آنها ابتدا به زنوزنی و در نهایت به تیرپرانی پیچیده است. شبکه تلویزیونی لایف نیوز با تکیه به منبعش در پلیس خبر داد که در این درگیری تا 15 نفر شرکت داشتند. پلیس از جای تیرپرانی گلزه ها از تیر غالباً تفنگچه مکارف را پیدا کرده است. بعد این تیراندازی در چندین ماشینی که در اطراف آن محل ایستاده بودند، پی سوراخی از تیر سلاح را پیدا کردند. این نشریه میگوید یکی از جردیده ها از شکمش و دوی دیگر از دست و پایهایشان تیر خوردند.
تیراندازی در جنوب شهر مسکو و زخمی شدن 4 شهروند تاجیکستان میرزا سلیم پور گزارش می‌داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان روز 5 نوامبر 20 سالگی قانون اساسی را جشن گرفتند. طبق نقشه، منصبداران بلندپایه در همایش و جلسه های ادانه شرکت کردند. سلسله مقاله آنها نیز به نشر رسید. در همه جا سر قانون تاجیکستان ستایی شد و یک دادستان تاجیکان را یکی از 5 کنستیتوسی بهترین جهان نامید. اکثر کارشناسان می گویند قانون اساسی تاجیکستان توانست در 20 سال گذشته پایداری حقوقی یک کشور مستقل و حقوق بنیاد را فراهم بیارد، اما در جامعه این عقیده نیست است که دستکاری ها در متن اولی قانونی اساسی تاجیکستان این سند را بهتر نکردند. برخی دیگر با آن تاکید میکنند قانونی اساسی بر سر خود حجت خوب هست، ولی مشکل اصلی تنها اجرای آن است. توجه کنید به گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
همان گونه که آدمان گاهی لباس یا اشیای کهنه‌تر خود را بهتر از نو میشمارند و بعضن گفته میشود که نو نه همیشه صفات های خوب کهنه را دارد، برخی از شهروندان تاجیکستان سر قانون سال 1994 را بهتر از آن میدانند که حالا موجود است. با اشاره به این، تحلیلگر مستقل رجب میرزا میگوید
در سال 1994 وقتی که قانون اساسی قبول میشد، هنوز در آن یگان خیال غرض، یگان خیال منفعت ادر بود، تنها منفیت عمومی بود. بعدن یعنی وقتی که اصلاحات با نام کمیسیونی پیش آمد، هر کس علاقه غرض ها و منفعت های گروهی خودش میخواست که پیش بگذارد.
از تغییر و اضافه های ماه سپتامبر سال 1999 بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکان، شهروندان تاجیکستان حق تاسیس دادن حزب دینی را به دست آوردند. بعد از نظرخواهی سال 2003 طول دوره ریاست جمهوری تغییر یافت. این دیگر گونی ها به عقیده حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف هم مثبت بودند و هم منفی.
وکالت رئیس جمهوری تاجیکستان با 10 سال محدود می شود و دوم این که پارلمانی کسبی و دائما عمل کننده تأسیس دادند، ولی خطاگی استراتژی در آن بود که زمینه حقوقی را برای اشتراک در انتخابات ها به رئیس جمهور به وجود آوردند و در نتیجه 20 سال امام علی رحمان امکانیت پیدا کرد که رئیس جمهوری تاجیکستان باشد.
شهروندان تاجیکستان میگویند تضاد قانون و مقررات جاری و سندهای معیاری با امرهای قانونی اساسی سبب شده است که برخی از حقوقهای کنستیتوسیونی شهروندان در روی کاغذ و دستنارس باقی مانند. سازمانهای بین المللی نیز در گزارش های خود میگویند سر قانون تاجیکستان به شهروندان حقوق و آزادی های زیادی را ضمانت میدهد، اما در عمل حکومت اجرایی از دسترسی آنها به این آزادی ها پیشگیری میکنند. رجب میرزا میافزاید هرچند بندی 29 قانون اساسی به شهروندان حق شرکت در گرد همایی، نمایش یا رهپیمایی آسایشتر را میدهد و این یک واکنش مدنی اهالی به این یا آن واقعه شمرده میشود، در اصل با استفاده از تمام وسیله ها این حق از مردم گرفته شده است و میافزاید
یا حقوق های انتخاب کردن و انتخاب شدن. ما میبینیم که 1001 نیرنگ های صورت میگیرن که مردم هم نمیتواند و اون نامزدها هم نمیتواند که رأی را که مردم به جانبداری اونا آواز داده بود یعنی که حفظ کنند.
با قیده رئیس پیشین دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان اشوربای اماموف، مشکل اساسی در آن است که با وجود طلب قانون اساسی مستقلیت شاخه های قدرت در تاجیکستان تامین نمیشود و قدرت اجرایی که عادتا در همه کشورها قوی تر و فعال تر است طوری عمل میکند که استقلالیت شاخه های دیگری قدرت را خلل دار می نماید.
هر یک شوخه باید در مستقی عمل کند که با مستقلیت دیگر شوخه تاثیر نرساند. این چیز اینقدر به نظر نمی رسد.
با وجود این، اشوربای اماموف قانون اساسی تاجیکستان را یکی از کنستیتوسیه های خوب می داند. اما او و بسیاری از همصحبتان ما به اجرا نشدن برخی از امرهای مهم این قانون اشاره می کنند. شهروندان میگویند باید نهادی ویژه به اجرای سرقانون تاجیکستان نظارت برد، اما چون این نهادی ویژه بر علاوه خود رئیس جمهور، پارلمان، دادستانی کل، شورای عدلیه نیز وجود دارد و آن دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان است که همین سرقانون به وجود آورده است. رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد علی وطنوف که مدت نیز داوری سود کنستیتوسیونی تاجیکستان بوده است، نقش این دادگاه را در نظام حقوقی کشور موثر میخواند و میگوید
مغز با همین سندهایی که سود کنسولی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شدن، از جمله ما مکان خانگزاری مملکت در برای تغییر دادن بعضی سندهای نیاره که و بیکار کردن بعضی سندهای نیاره خوبی قرار دخندر خود را قبول کردیم که این از فعال بودن این مخوم دخلی نشاده میگن.
اما برخی از کارافتادگان به مانند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از فشار به اعضای خود شکایت برده بود، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویرف که شرکت امام‌علی رحمان در انتخابات را غیر قانونی میخواند، سازمان امپر را که از تضاد قانون‌های کشور با قانون اساسی حرف میزد میگویند دادگاه کنستیتوسیونی مثل دادگاه‌های دیگر کشور مستقل نیست. دلربا صمدوا که با عریضه سازمان امپر به این نهاد رجوع کرده بود میگوید:
من امیدهای زیاد داشتم افسوس که ویم از دوی همین سیستیما ویم یک قسمی جدو نگانه سودی ما می باشد که ما امید داشتم که در سودی کنستانی عدالت زیادتر است افسوس که ما اینو نزیدیم.
وقتی از شهروندان تاجیکستان پرسیده می شود که آیا قانون اساسی کشور به اصلاح و تکمیل بیشتر نیاز دارد، همه دفعتن اظهار هراس می کنند که قدرت اجرایی همه گونه اصلاحات کنستیتوسیونی را به منفعت خود استفاده خواهد برد. بناهن می گویند آنها همین سرقانون بگذار نامکمل الحال برای کشور کافی است و تنها بعد از یک اصلاحات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شود دیگر باره به مسئله تکمیل و بهبودی آن برگشت.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه هم از تاجیکستان است در باره یک مشکل اجتماعی.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از زنان در کشور خواستند به سیاتی خود بی‌اعتنایی نکنند. به گفته نمایندگان وزارت تندرستی، سالهای اخیر تعداد بانوان که وزن اضافی دارند زیاد شده است و بخصوص در بین گروه زنان که می‌خواهند فرزند داشته باشند. زرنگیز نوروزشاه همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش فرستاد که با هم می‌شنویم.
زنان تاجیک غالباً فربهی را چندان مشکل جدی نمی‌دانند. آنها مثل زنان غرب زیاد برای وزن اضافی خود غم نمی‌خورند و برای دریافت راه و اصول و دارو و دواهای لاغرشوی هم تلاش نمی‌کنند. اما تمایل افزاینده فربهشوی زنان جوان یا قابل حمل باعث به نگرانی نهادهای تندرستی تاجیکستان شده است و آنها وزنی از معیار زیاد زنان را مشکل جدی می‌خوانند. فیروزه زنی حدوداً 40 ساله که مادر 3 فرزند است می‌گوید چند سال پس از ازدواج یک بار وزنش را تغییر داد و از 60 کیلو به تقریبا 105 کیلو رسیده است. فیروزه میگوید حالا دوستان زمان دانشجویی و یا اونهایی که او را 10 سال قبل دیده بودند با دیدنش باور نمیکنند که او همون دختری نازک اندام است.
خیلی لاغر بودم، تصورم نمیکردم که فربه بشه. میخواستم که کمتر فربه شم، نه که بعد فربه یا چیزی شد که استدی او خوراکی سیرالزه باشه. اساسا خمیری
فیروزه میگوید وزن زیاد برایش بعضن مشکل ایجاد میکند و نمیتواند هر لباس دلخواهی خود را ببر کند و همچنین میداند که فربهی میتواند او را به بیماری های دیگر گرفتار کند. اما فعلا که فرزندان خردسال دارد چندان در فکر و تلاش کم کردن وزن خود نیست. بنابر اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی امروز در حدود تاجیکستان قریب 9% زنان قابل حمل وزن از معیار زیاد دارند. شیرعلی رحمت الله سرداری ریاست خدمت رسانی به مادر و کودکان وزارت تندرستی میگوید فربهی در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر سالهای اخیر تمایل زیاد شدن دارد و در قیاس با دیگر منطقه های کشور بیشتر زنان قابل حمل در دوشنبه و ولایت ختلان با این مشکل مواجهند. عامل اصلی افزایش فربهی میان زنان را متخصصان ساحه طب در غذای یک رنگ و فشارهای روانی مربوط میدانند. شیرعلی رحمت الله میافزاید
اینم برای سلامت زن خیلی ضروری است، مخصوصاً ضرورهای حامله در وقت حاملگی، فرمیدی و بسیار بیماری ها و بسیار آریزه ها در وقت تعارف به مادر میرسند. تاجیکستان بسیار سبزوارد و میوه های گوناگونی هستند که ما در بسیار مواقع از آنها کم استفاده ما باید که هر یک آدم در یک شبانه روز نه هم از 200 گرم باید که میوه‌جات و سبزوارد را استفاده کنیم.
یک پژوهش وزارت تندرستی و سازمان جهانی بهداشت در دو سال قبل هم معین کرده بود که تنها در شهر دوشنبه حدود 43% زنان قابل حمل وزنی از معیار زیاد دارند. بنا به خلاصه‌های پژوهشگران، زنان فربه اکثرا از خانواده‌هایی هستند که وضع زندگی‌شان چندان خوب نیست. 90% این زنها محض بر اثر استعمال خوراک یک رنگ و خمیری و ناسالم گرفتاری فربهی گشتند. واقعا نگرانی‌ها از افزایش فربهی یا وزنی از معیار زیاد زنان در تاجیکستان در حال است که بنا به تحقیقات اخیری اوجنسی امور تاجیکستان در کشور همانا زنان زیادی از نارسایی غذا تنقیسی میکشند. بنا به اطلاع مسئولین اوجنسی امور 14% اهالی کشور امروز از نارسایی غذا رنج میبرند. این امور در قیاس با سالهای پیشتر زیاد بوده است. منطقه خطلون و بدخشان در خلاصه های کمیته امور در مورد دسترسی به غذای خوب از کم بزاعت ترین منطقه ها عنوان شدند. جامعه شناسان میگویند اکثر بانوان تاجیک بعد از ازدواج و 30 سالگی وزن خود را به یک بارگی تغییر میدهند و فربه میشوند. یک عامل دیگر فربهی را هم متخصصان در خودداری زنان جوان از ورزش و مشق بدن میدانند. طبیبان میگویند انسان باید دارای وزن معتدل باشد و ایندکس بین المللی تشخیص فربهی باید به اعتبار گرفته شود. مثلا اگر قامت شما 177 سانتی متر باشد، وزن ایدئالی 77 کیلو است. اگر از این زیاد باشد، انسان وزن اضافی دارد و وزن اضافی همیشه میتواند سبب گرفتاری به بیماری های مختلف از جمله بیماری قند و دل و بی‌زوریاتی نیز شود. زلنگزی نوروز شهر، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در دو نواحی مرزی تاجیکستان دو رادیو نو به کار شروع کرد تا به این وسیله توجه مردم به رسانه‌های داخلی جلب شود، نه به رادیوهای ازبکستان. اگر به بعضی از نواحی مرزی تاجیکستان با ازبکستان بروید، در رادیوهای شما فقط یا ترانه‌های ازبکی صدا می‌دهند یا خبرهای ازبکی میشنوید که به گفته مقامات رسمی تاجیکستان چنین وضع به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان خطر دارد. حالا دو رادیو مستقلی که به کار شروع کردند ممکن است جای رادیوهای کشوری همسایه را بگیرند و در این باره عبدالله اشور از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در تاجیکستان یک بار دو رادیوی محلی به کار شروع خواهند کرد. هر دو از این شبکه ها در ناحیه های هم مرز با ازبکستان فعال خواهند شد و آنها الکی از کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان مجوز فعالیت به دست آوردند. یکی از این رادیوها در ناحیه مرزی تورسونزاده 57 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان با نام صدای آسیا روی موج 106.8 FM با پخش گفتارهای سنجشی خود آغاز کرده است و رسما روز 6 نوامبر به مناسبت روز کنستیتوسیا به فعالیت خود آغاز خواهد بخشید. شبکه رادیویی دوم دنیا FM است که نیز روز 6 نوامبر در شهر استرافشان با کار آغاز خواهد کرد. این شبکه رادیویی را شرکت دنیا پلوس، مؤسسه رادیویی اویس پلوس، شبکه دیگری رادیویی مستقل در استرافشان تأسیس داده است. حبیب مقبولوف رئیس استودیوی رادیو تلویزیونی رگر روز 3 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که شبکه صدای آسیا رادیوی اطلاعاتی و فراغتی خواهد بود و 24 ساعت در شبانه روز با دو زبان تاجیکی و روسی برنامه پخش خواهد کرد. وی گفت:
"مویه فضای اطلاعاتی محلی است. امروز در از همسایه کشوری ما خیلی موجهای زیاد هم هستن در حدود ناحیه ما، ناحیه همسایه موجهای تلویزیونی هم هست و موجهای و رادیویی هم هست. تصمیم زوده ما یک زیاده 60% مردم ازبک زبان که هستن، ما حرکت میکنیم با زبانی روسی و تاجیکی چیز کنیم."
جناب مقبولوف افسود که در منطقه پخش این رادیو بنابر حساب ها تا 60% اهالی ازبک زبان زندگی میکنند و از این رو برنامه های رادیو تنها 70%شان با تاجیکی و باقی مانده 30%ش به زبان روسی پخش خواهد شد تا که محتوای آن برای مردم ازبک زبان فهما باشد. توانایی موج رادیوی صدای آسیا 1 کیلووات بوده، بجز شهر تورسونزاده امکان دارد نواحی دیگری هم مرز با ازبکستان را فرا گیرد. برنامه‌های رادیوی مذکور خبری اقتصادی و فرهنگی و فراغتی خواهند بود. جناب مقبولوف که خود سالهاست رهبر تلویزیونی محلی رگر تیوی را نیز بر عهده دارد میگوید از میان نوع‌های وسایل اخبار عامه نظیر گازت، رادیو و تلویزیون، حالا در منطقه ها رادیو از همه واسطه فراگیری اخبار است. وی گفت:
"حاضر که در دهات وقتی که محدودیت برق میشد در فصل سرموبا، برای همین با رادیو با توجه مردم زیادتر میشد. ولی مردم امکانات گوش کردن الکویم دارند. چبکی روزانه در دهات که برق محدود که هست، برای همین ما میتونیم روزانه با تماس با همون شنوندگان خودمون باشیم.
وسایت اخبار منطقوی مستقل در تاجیکستان بنابر کم بودن خواننده و شرکت‌های رکلام دهنده با مشکلات اقتصادی دچار شده زود از بین می روند. تنها سر از سال 2010 تا به این دم حداقل 5 رسانه محلی، 2 رادیو و 3 آژانسی خبری منطقوی در تاجیکستان به دلیل کمبود مالی فعالیتشان را قطع کردند. شهلا اکبیر و رهبر سازمان جمعیتی خامد در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
در شرایط تاجیکستان بهتر و خوبتر می بود که حتی گرانت های دولتی برای اونا باشن، کمک ها باشن برای اونا، چون که اونا اون خلای کمخبری که در اون منطقه هستن ماست اینا پر میکنن. دیگر اینکه همه وقت مردم بیشتر توجه دارد به خبری که در اطرافش میشود، از اون خبری که بیرون از شهر و بیرون از کشور و در اون کشور همسایه است.
بنابرای اطلاع کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون، در نواحی تاجیکستان عین حال 33 شبکه مستقل رادیو تلویزیونی فعالیت میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گروه هست وکیلان مجلس ایران پیشنهاد کردند برای با خود گردانیدن سگ در خیابان جزا مقرر شود. این وکیلان گفتند تعدادی از مردم کورکورونا به ارزش های غربی پیروی میکنند که درست نیست. همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
مقامات ایران میخواهند شهروندان این کشور را که با سگهای خود پیاده گردی میکنند با ضرب 74 شلاق و یا 3500 دلار مجازات کنند و سگهای آنها را یا به باغ حیوانات سپارند و یا در دشت پرتایند. طبق قانونی که 32 نماینده مردمی به پارلمان ارائه کردند، گشت و گذار با سگ و حیوانهای دیگر را نه تنها از جهت بهداشتی ضررآور، بلکه تقلید کورکورونا به فرهنگ غربی عنوان میکند. این طرح اقدام نوبتی محافظه‌کاران در پارلمان ایران است که سالها باز سگداری را محکوم میکنند و میگویند که اسلام سگها را حیوانی کثیف خوانده است. قانونگذارهای محافظه‌کار بهانه پیش آوردند که این قانون برای پیشگیری از افزایش تمایل سگداری و گشت و گذار با سگها در کوچه های شهرهای بزرگ مخصوصا تهران ضرور است. این پیشنهاد اوایل هفته روان به پارلمان وارد شد و طوری از متن آن برمی آید: از مبارزه با حیوانهای کثیف بوزینه یا میمونها نیز امین نمیمانند. محافظه‌کاران در پارلمان ایران گفتند به زودی لیست حیوانهای دیگر را نیز آماده میکنند که به گفته آنها کثیف، خطرناک و ضررآور هستند. پیشنویس قانون میگوید آنهایی که با حیوانهای خود مثل سگ و میمون در کوچه ها گشت و گذار میکنند و به آرامش و بهداشت دیگرها مخصوصا زنان و کودکان خلل میرسانند، آنهایی که صرف نظر از هشدارها باز هم این حیوانها را میفروشند، به مبلغ 10 میلیون ریال برابر 3370 دلار جریمه میشوند و یا 74 شلاق میخورند. مصادره حیوانها و انتقال آنها به باغ حیوانات و جنگل و دشت ها بخشی دیگری از این پیشنهاد است. اجازه مخصوص تنها به آنهایی داده می شود که حیوانها را برای کار استفاده می کنند، مثل نیروی پلیس، فرمرها و شکارچی های دارای مجوز. همین گونه تبلیغ پیاده‌گردی با حیوانها از جانب مطبوعات را نیز قانونگذارهای محافظه‌کار جرم ارزیابی می کنند. این قانون نمی تواند صاحبان سگها را که به این هم در ایران زیر فشار بودند نگران نکند. سالهای گذشته موردهایی بودند که مقامات سگها را از صاحبانشان جدا کردند و در زندانی سگها جای دادند. حامیان حقوق حیوانات در ایران از این تصمیم مقامات خیلی نگران هستند و آن را محکوم کردند.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری. سپاس گذاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.